ساعت 10 شب، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. من فرین آسمی هستم و در نیم ساعت آینده در این مجله میزبان شما خواهم بود با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امروز دوشنبه 20 آذر 1396 برابر با 11 دسامبر 2017 میلادی است. پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها با مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. پلیس بنگلادش میگوید عقاید الله، فرد متهم به بمبگذاری روز دوشنبه در مترو نیویورک، هیچ سابقه کیفری در کشورش ندارد و آخرین بار اواخر تابستان گذشته به موتر خود سفر کرده بود. عقاید الله بمب دستسازی را به بدن خود بسته و در ساعت پر رفت آمد مترو نیویورک بمب را منفجر کرد که بر اثر آن خود وی به همراه 3 تن دیگر زخمی شدند. بیل دوبلاسیو، شهردار نیویورک، در این باره گفت:
This was an attempted terrorist attack. Thank God.
این یک اقدام تروریستی بود. خدا را شکر که فرد مهاجم به هدف نهایی خود نرسید. خدا را شکر که واکنش نیروها سریع بود و مردم سالم ماندند. مقام‌های انتظامی نیویورک گفتند که مهاجم تحت تأثیر تبلیغات گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بوده، اما ظاهراً ارتباط مستقیمی به آنان نداشته است. تحقیقات پلیس نیویورک در این مورد ادامه دارد. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه سفارتخانه‌های خود را به اورشلیم یا بیت المقدس منتقل نخواهند کرد. روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پیش از ملاقات با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته بود معتقد است که تمام یا بیشتر کشورهای اروپایی سفارتخانه‌های خود را به بیت المقدس انتقال خواهند داد. با این همه خانم موگرینی بلافاصله این تصور نخست وزیر اسرائیل را اشتباه خواند و گفت:
I know that Prime Minister Netanyahu mentioned a couple of times that he expects others to follow President Trump's decision to move.
اتحادیه اروپا از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس تبعیت نخواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، چهارشنبه گذشته اعلام کرد اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و دستور آغاز فرایند انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم را صادر کرد. به رغم این تصمیم آقای ترامپ، وی تأکید کرده است که همچنان به فرایند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان پایبند خواهد بود. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، روز دوشنبه در پارلمان این کشور گفت که در جریان سفرش به ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا زندانیان دو تابعیتی را آزاد کنند. وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرد که قصد ایجاد امیدواری در این زمینه را ندارد، اما دیدارهایش در تهران را سودمند توصیف کرد. آقای جانسون در ادامه گفت که در مذاکرات خود با محمد جواد ظریف موضوع آزار و اذیت روزنامه‌نگاران بی بی سی فارسی و خانواده‌هایشان در داخل ایران از سوی نهادهای رسمی را نیز به بحث گذاشته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، دوشنبه شب در آنکارا با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. آسوشیتد پرس پیشتر گزارش داده بود که بنابر اعلامیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه، تحولات سوریه و خاورمیانه و روابط دو جانبه در دستور مذاکرات قرار دارد. رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در سال جاری چندین بار با یکدیگر دیدار کردند و با یکدیگر تماس‌های منظم تلفنی داشتند تا به همراهی ایران راه حلی برای جنگ داخلی سوریه بیابند. و وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که ممنوعیت فعالیت سینماها در این کشور پس از 35 سال از ماه مارس آینده، فروردین ماه، رفع خواهد شد. در دهه 80 میلادی و در پی موجی از اسلامگرایی تندرو در عربستان، سینما در این کشور ممنوع شد و بسیاری از روحانیان سعودی تماشا کردن فیلم‌های سینمایی را حرام اعلام کردند.
متشکرم، مرتضی میردامادی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. خبرهای بیشتر را در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید یا در کانال تلگرام ما telegram.me/radiofarda. اما ببینیم که در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. انفجار بمبی دستساز در راهرو یکی از خطوط مترو نیویورک موجب زخمی شدن تعدادی از عابران شد. نخست وزیر اسرائیل تهران را متهم کرد که با برپای پایگاه‌های نظامی در سوریه به دنبال نابودی تل‌آویو است.
برای کسایی که موافق هستن با آقای نتانیاهو و کسایی که مخالف هستن، حضور و تثبیت نیروهای حامی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای شیعه در سوریه یک خطر بسیار جدی محسوب میشه.
رئیس جمهوری روسیه در سفری ناگهانی به سوریه از پایان عملیات نظامی در این کشور خبر داد.
برنامه دراز مدت برای پوتین برای سوریه، تقسیم سوریه هست به 5 منطقه نفوذ که یکی از این مناطق بین کوههای غرب دمشق و مدیترانه زیر نفوذ خود روسیه خواهد بود.
وزارت خارجه بریتانیا میگوید بوریس جانسون موضوع نازنین زاغری را با رئیس جمهوری ایران در میان گذاشته. رسانه‌های ایران اما در این باره هیچ خبری مخابره نکردند.
این ماجرا رو سعی کردن که به صورت پررنگ جلوه ندن و آزادی خانم زاغری رو به لحاظ دلایل انسانی و به اصطلاح اینکه یه نوع بخششی در مورد کار او شده به این فرم جلوه بدن.
صدای شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید. و برنامه ملاقات پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. در پی انتشار گزارش‌های درباره وقوع انفجاری در منهتن نیویورک، پلیس این شهر منشأ انفجار را بمب دستساز ضعیفی اعلام کرده که حامل آن را زخمی کرده است. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن روی خط تلفن همراه ماست. آقای صدیقی سلام بر شما، تازه ترین خبرها درباره انفجار نیویورک چیه؟
با سلام دوباره خانم عاصمی. بله، حدود 6 ساعت پس از انفجار روز دوشنبه در یکی از پر رفت آمدترین نقاط نیویورک، جزئیات بیشتری از این رویداد منتشر شده. اینکه عامل انفجار یک جوان 27 ساله بنگلادشی به نام عقاید الله است که یک تروریست انتحاری محسوب شده و مواد انفجاری را که یک بمب لوله‌ای ضعیف و ناقص بوده به دور کمر خودش آویخته بوده و انفجار اون موجب سوختگی شدید آقای عقاید الله شده و در بیمارستانی تحت مداوا قرار گرفته. او 7 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرده. بر اثر انفجار 3 نفر دیگر هم به صورت سطحی زخمی برداشتند که زخم‌هایی برداشتند که تحت درمان قرار گرفتند و از بیمارستان مرخص شدند. اقدام عقاید الله بنگلادشی در ساعت 7:20 بامداد دوشنبه در یکی از شلوغ‌ترین راهروهای زیرزمینی مسافران نیویورکی به نام ایستگاه پورت اتوریتی ترمینال صورت گرفت و برای مدتی وحشت به پا کرد. نیویورک دیلی نیوز، یک رسانه محلی، در گزارشی به این نکته اشاره کرده که در پی انفجار ناقص و ناموفق، عقاید الله کوشید تا بقیه مواد انفجاری رو هم منفجر بکنه ولی موفق نشد و 2 مأمور پلیس او رو کنترل کردند. ولی همین انفجار ناقص هم موجب آشفتگی در میان مردمانی شد که به طرف ایستگاه اتوبوس در حرکت بودند. خانم عاصمی،
آقای صدیقی، در مورد این فرد آقای عقاید الله چه اطلاعاتی وجوده؟ آیا مهاجر بوده یا خیر؟ یعنی میخوام ببینم که پاسپورت آمریکایی داشته، سیتیزن آمریکا بوده یا نه؟
نخیر، سیتیزن آمریکایی نبوده. ظاهرا تا به این لحظه هم کسی در این زمینه نکته‌ای نگفته، ولی تاکید کردن که از 7 سال پیش در آمریکا به سر میبره و او یک مهاجر تلقی میشه. اقدام تروریستی او هم در یکی از این شلوغ‌ترین خیابان‌های نیویورک، منطقه تایمز سکوئر یا میدان تایمز و درست در تقاطع غرب خیابان 42 با خیابان 8 بوده و آقای دبلاسیو شهردار نیویورک گفته که این اقدام عملی در راستای یک حمله تروریستی بوده و بیل برتن، کمیسیونر پیشین پلیس نیویورک، هم گفته که انفجار به نام داعش صورت گرفته و در ارتباط با گروه حکومت اسلامی بوده و تحقیقات اولیه این موضوع را تایید میکنه. نخستین عکس هایی هم که از عقاید الله منتشر شده نشون میده که بر اثر سوختگی روی زمین افتاده و از درد به خودش میپیچه که همچین حالتی داره. تصویر دیگه ای هم او رو بر روی برانکار و در حال انتقال به بیمارستان نشون میده. فرماندار نیویورک هم خانم عاصمی در مصاحبه مطبوعاتی ضمن ابراز خرسندی از ناکامی اقدام انفجاری امروز گفت که ما هدف بسیاری از کسانی هستیم که مایلن ادعانامه علیه آزادی منتشر بکنن. ما به آنها اجازه نخواهیم داد که زندگی ما رو مختل بکنن. یک نکته هم این که ماموران ضد تروریستی FBI، پلیس فدرال آمریکا و کارشناسان ضد توریسم پلیس نیویورک به اتفاق مشغول تحقیقات گسترده‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات کامل از چگونگی ماجرا و پیشینه آقای عقایدالله هستند. خانم آسف،
خیلی متشکرم. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن با ما همراه بود در بخش‌های بعدی خبری. آقای صدیقی، باز هم با شما همراه خواهیم شد. از آخرین جزئیات در مورد انفجار نیویورک ما رو مطلع خواهید کرد. اما در روزهای اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری به چند کشور اروپایی درباره آنچه تهدید ایران می‌خواند سخن گفت. آقای نتانیاهو روز یک شنبه در پاریس بعد از دیدار با رهبر فرانسه ایران را متهم کرد که با برپایی پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی در سوریه به دنبال جنگ با اسرائیل و نابودی این کشور است. نخست وزیر اسرائیل از جمله دیگر رفتارهای ایران را که بی‌ثبات کننده می‌داند به برنامه موشکی تهران اشاره می‌کند. درباره گفته‌های اخیر نخست وزیر اسرائیل، هانا کاویانی با مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی دانشگاه هرتسلیا در اسرائیل گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از گفته‌های آقای نتانیاهو در پاریس جویا شده است. مئیر جاودانفر:
برای اسرائیل، برای گروه و کسایی که موافق هستن با آقای نتانیاهو و کسایی که مخالف هستن، حضور و ثبات و تثبیت نیروهای حامی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای شیعه در سوریه، یک خطر بسیار جدی محسوب میشه. نه فقط حضور سربازان عراقی شیعه یا افغانی یا پاکستانی شیعه که در گروه های وابسته به سپاه پاسداران هستن، بلکه در اسرائیل نگرانی وجود داره که ایران به دنبال تاسیس چیزهایی مثل کارخانه های تولید اسلحه و حتی یک بندر در سوریه هستش که این برای هر دولتی در اسرائیل غیر قابل قبول هست.
بنیامین نتانیاهو درباره سوریه صحبت کرده و درباره برنامه موشکی ایران صحبت کرده در سفری که به پاریس داشته و امروز به بروکسل رفته و با وزرای خارجه اتحادیه اروپا صحبت کرده. آیا به نظرتون یک عبوری از مسئله اتمی رو داریم می‌بینیم و یک اکت دومی از بنیامین نتانیاهو وجود داره که وارد موضوعات دیگری به غیر از برنامه اتمی شده به نظر شما؟
بله، ببینید، در مورد مسئله، در مورد راهبرد آقای نتانیاهو در مورد مسئله اتمی در اسرائیل مخالفانی وجود داشتند. کسانی بودند که سیاست آقای نتانیاهو رو در مورد ایران که بیشتر متوسل شدن به گزینه نظامی رو تشویق میکرد و خیلی ضدیت شدید داشت بر علیه برجام و هنوز هم داره، مخالفانی در اسرائیل وجود داشتند. ولی در مورد مسئله حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه و تثبیت نیروهایی که میتونن اسرائیل رو تهدید بکنن، در اسرائیل ما هیچ مخالفتی نمیبینیم، هیچ سیاستمداری نمیبینیم، یا مقام سابق کسی که مثلا قبلا در موساد بودی یا همچین جاهایی که بیاد مخالفت نشون بده. پس در مقایسه با راهبردش در مورد مسئله ایران، در اسرائیل اتفاق نظر وجود داره در مورد اینکه تثبیت نیروهای ایران در سوریه میتونه یک خطری برای اسرائیل محسوب بشه.
سوال آخرم درباره صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل در زمینه همکاری با کشورهای عربی است، خصوصا در این فضایی که حال آقای نتانیاهو زمانی داره درباره این موضوع صحبت میکنه که کشورهای عربی به علاوه بسیاری کشورهای دیگر انتقاد کردند از اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل. میخوام از شما بپرسم که هدف بنیامین نتانیاهو رو چطور ارزیابی میکنید که در چنین روزهایی بار دیگه میاد و به همکاری با کشورهای عربی تاکید میکنه؟
به نظر میاد که آقای نتانیاهو دیدگاهش این هستش که کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربی حاشیه خلیج فارس، انقدر از مسئله ایران نگران هستند و گسترش نفوذ سپاه پاسداران و اسلحه های سپاه پاسداران مثل موشک هایی که منتقل شد به حوثی ها در یمن که به عربستان رو هدف گرفتن، انقدر برای این کشورها این مسئله مهم هستش که حاضر هستند در دراز مدت مسئله فلسطین رو نادیده بگیرن.
گفتگوی هانا کاویانی را میشنیدیم با مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در اسرائیل. اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده به سوریه سفر کرد و در پایگاه هوایی لازقیه با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، دیدار و گفتگو کرد. رضا جمالی در گفتگو با امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، ارزیابی او را درباره دیدار کوتاه رئیس جمهوری روسیه از سوریه پرسیده. امیر طاهری:
بله کوتاه بود، برای اینکه میدونین وضع امنیتی سوریه در وضعی نیست الان که رئیس جمهوری کشوری مثل روسیه بتونه بره به دمشق و یک سفر رسمی عادی انجام بده. از این گذشته رفتن به لازقیه جنبه سمبولیک داره، چون آقای پوتین میخواد بگه که ما در اینجا هستیم و مستقر خواهیم شد، چون برنامه دراز مدت آقای پوتین برای سوریه تقسیم سوریه هست به 5 منطقه نفوذ که یکی از این مناطق بین کوههای قلب دمشق و مدیترانه زیر نفوذ خود روسیه خواهد بود که در اونجا پایگاه هوایی دریایی تأسیس کرده و به همین جهت از همین الان میخواد پرچم رو به اصطلاح به زمین بکوبه.
پس به این ترتیب به نظر شما این سفر به معنای نزدیک شدن به پایان جنگ داخلی در سوریه است و حل بحران از طریق سیاسی در این کشور؟
آقای پوتین اعلان کرده که در واقع اصل این جنگ تمام شده و امروز هم میدونین دستور داد که خروج نیروهای روسیه شروع بشه از سوریه، یعنی به جز پایگاه های دریای هوایی خودشون روسا اندک اندک حضور نظامیشون رو تقلیل بدن و از این گذشته روسیه داره کمک میکنه که با ادغام دو برنامه، یکی برنامه به نام آستانه که در پایتخت قزاقستان مطرح شده و یکی هم برنامه ژنو که زیر نظر سازمان ملل متحد شکل گرفته، این دو تا رو با هم ادغام بکنن و یک مرحله انتقالی 18 ماهه در سوریه به وجود بیاد و اندک اندک وضع سوریه آرام بشه. البته میدونید آقای پوتین بیشتر دنبال یک آرامش حداقل کوتاه مدت هستش با انتخابات آینده که خودشون میدونید کاندیدا هستن آقای پوتین برای ریاست جمهوری و میخواد وارد این انتخابات بشه با این اعلامیه که من تروریست‌های اسلامی رو در سوریه سرکوب کردم، سوریه رو آرام کردم، یک مشکلی رو که آمریکا و دیگران نمیتونستن حل بکنن من حل کردم و نگرانی‌ها رو تخفیف بده. ببینید چون در این چند ماه گذشته حتی بعض روزنامه‌های نیمه رسمی در روسیه شروع کردن به یواش یواش غر زدن راجع به اینکه ما اینجا چیکار می‌کنیم که میایم بیرون و غیره، و از این گذشته نزدیک به 22% از جمعیت روسیه مسلمانان هستند که اکثریت سنی هستند و این تصویر که روسا رفتن به سوریه و دارن مسلمانان سوری رو می‌کشن به نفع یک اقلیت علوی در داخل فدراسیون روسیه زیاد مورد قبول نیستش. بنابراین آقای پوتین هم به خاطر مسائل انتخاباتی و هم به خاطر مسائل بلند مدتری به خصوص در چارچوب جاه طلبیش برای ایجاد یک منطقه اروپا آسیایی یا اوریشیا به قول خودش نمیخواد این مسئله سوریه رو آروم بکنه.
آقای طاهری، رئیس جمهوری روسیه چند ساعت پس از دیدار با بشار اسد مستقیم به قاهره رفت و در اونجا با رئیس جمهوری مصر هم دیدار کرد. در مصر آقای پوتین به دنبال چه هست؟
مصر در اینجا این امتیاز رو داره که خودش با گروه های سنی افراطی در حال جنگ هستش، بنابراین برخلاف بعضی کشورهای دیگه عرب به گروه های سنی مخالف آقای اسد در سوریه کمک میکنن، مصر علاقه به کمک به اینا نداره، برای اینکه بزرگترین گروه مخالفان آقای اسد برادران مسلمان یا اخوان مسلمین هستن در سوریه. امتیاز دوم این است که مصر چون همسایه لیبی است میتونه از نظر نظامی کمک بکنه که فراریان خلافت اسلامی یا به قول عربا داعش نتونن در لیبی مستقر بشن و میدونین بیش از 4000 از این فراریان اتباع روسیه هستن. بنابراین هم در زمینه امنیتی هم در زمینه دیپلماتیک آقای پوتین علاقمند هست که مصر رو بیاره تو دور، و مصر هم البته میدونین چون عملا از جهان عرب حذف شده به خاطر بحران 4-5 سال اخیرش، سعی میکنه که یه جوری دوباره با یک نقش رهبری وارد بازی خاورمیانه بشه.
گفتگوی رضا جمالی را میشنیدیم با امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. فراموش نکنید که همیشه میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر ماست. @فرداگرام هم شناسه‌ای که میتونید در تلگرام برامون پیام صوتی بفرستید.
روحانی، مردم ایران را بیچاره کردی. احمدی نژاد خوب بود یارانه ای داد به این مردم. روحانی، به جای این که زیادش کنی چرا میخوای یارانه را کم کنی؟ اگر ملت ایران نبودن تو چگونه رئیس جمهور میشدی؟ حالا که هم رئیس جمهور شدی چرا به این ملت نمیرسی؟ چشمش به این یارانه که این یارانه را قطع کنه.
جناب آقای عیسی کلمکری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، میفرمایند که با استفاده نادرست از منابع در کشور آب از مرحله بحران گذشته و خاک کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته. جناب آقای کلانتری، آب از سر ملت ایران هم گذشته. از کجاش بگیم آقا؟ از کجاش فریاد بزنیم که چه چیزی در ایران ما در استفاده درست است که این و یا اونش درست تر باشه؟ همه چیز ویران است.
با سلام، میخواستم به هموطنان عزیز ایرانیم بگم الان وقتیه که باید پشت هم باشیم، مثل زمانی که سال 57 همه مردم اومدن بیرون و گفتن ما این حکومت رو نمیخوایم و شاهنشاهی رو عوض کردن. الان موقعیه که باید پشت هم باشیم با اعتصابات، با اعتراضات مدنی. به راحتی میشه این حکومت رو از پا در آورد.
آقای روحانی، بازم بودجه سال 97 و بوی پول به مشامتون خورده جریان خوب بلدید چه چه بزنید. شما خوندها از ریشه فسادید و ما ملت به خوبی آگاهیم. دزدی و فساد برادرتان، زمینخواری لاریجانی ها، دزدی مکارم شیرازی، دزدی های احمدی نژاد ها و اراذل اوباشان سپاه، فکر کردید این فساد ها از یادمون رفته؟ تو کشور جایی سالم باقی گذاشتید بمونه؟ این فسادها افتخار نیستن. باید سرتان را زمین گذاشته و از ملت شرم کنید، خجالت بکشید.
آقای خامنه‌ای به علیرضا کریمی میگه که من احساس لذت کردم از اینکه این صحنه رو دیدم. چرا نمیخوای مردم لذت ببرن و این اشتهای سیری ناپذیرت رو کور بکنی و دستت از این مردم دور بکنی؟ آقای خامنه‌ای، این پیام من برای توه.
پیام های چند شنونده رو میشنیدیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. اما وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده که بوریس جانسون وزیر خارجه این کشور در دیدار دو روزه از تهران و در مذاکره با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران موضوع شهروندان ایرانی بریتانیایی زندانی از جمله نازنین زاغری را با او در میان گذاشته. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گزارش میدهد.
طرح شدن موضوع نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی، در مذاکره میان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا. تنها خبر درباره مذاکره بر سر آزادی نازنین زاغری در اطلاعیه وزارت خارجه بریتانیا در پی بازگشت بوریس جانسون از تهران به لندن، و در کنار آن این خبر دیگر که بوریس جانسون و حسن روحانی در دیداری یک ساعته در تهران بی پرده حرف زدند و درباره نیاز به پیشرفت در همه زمینه‌ها هم نظر بودند. اما همان یک جمله به علاوه ملاقات 45 دقیقه‌ای بوریس جانسون با خانواده نازنین زاغری و به ویژه لغو محاکمه او در روز یکشنبه و وادار نشدن او به رودررویی با قاضی ابوالفضل صلواتی در دادگاه و با بازجویانش در زندان، به گزارش همسرش سبب شد او یک شنبه شب را راحت بخوابد. پس از ماها خواب دو ساعته و گردن درد و کمر درد و فشار عصبی و روحی ناشی از کم خوابی، بنابر گزارش روز یک شنبه خبرنامه الکترونیکی که همسرش منتشر و ارسال می‌کند، پیش از خواب نازنین زاغری تلفنی به خانواده گفت بیش از پیش نوری در پایان تونل می‌بیند. از طرف دیگر روز دوشنبه در تهران بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن اشاره به تفکیک قوای مجریه و قضاییه و اینکه نازنین زاغری مطابق حکم قوه قضاییه باید مدت محکومیت را سپری کند افسود، با این حال به دلیل مسائل انسان دوستانه مسئولان وزارت خارجه با قوه قضاییه مسئله خانم زاغری را مطرح خواهند کرد. همزمان غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفت نازنین زاغری دوره محکومیتش را می‌گذراند و اگر شامل آزادی مشروط باشد آزاد می‌شود. پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به پرسشی درباره پرونده این زندانی و همزمان با مطرح شدن پرداخت بالای 450 میلیون دلار بدهی بابت 1415 تانک چیفتن تحویل داده نشده به ایران در پی انقلاب 57 در چارچوب مذاکرات بوریس جانسون در دیدار دو روزه از ایران، هم تهران و هم لندن تکرار می‌کنند حل دعوای دو دهه‌ای سنگین بر سر بدهی یاد شده بریتانیا به ایران ربطی به مذاکرات درباره آزادی نازنین زاغری ندارد. فعلا که نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز حدود 21 ماه از حکم حبس 5 ساله خود را در زندان گذرانده است. آیا امید همسر او به آزادی نازنین زاغری و نشستن این دو در کنار دختر خردسالشان نزدیک کاج کریسمس تا 2 هفته دیگر ممکن است عملی شود؟ مهرداد خانساری دیپلمات سابق ایران و مشاور ارشد مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در لندن این احتمال را بعید نمی‌داند.
شایعات فراوانی بود که مثلا دولت بریتانیا بدهی‌های خودش به دولت ایران رو در قبال آزاد شدن اون میده که این صورت خوشی نه برای دولت ایران داشت و نه برای دولت بریتانیا از نظر جوابگو بودن به اون گروه‌های داخلی. به نظر میاد که به لحاظ فشارهای سیاسی که روی ایران در منطقه هست و اینکه ایران مایله که بریتانیا به طور میشه گفتش که متعادل و مساوی در ارتباط با اختلافات ایران با عربستان سعودی و دیگران تو منطقه موضع گیری بکنه، این ماجرا رو سعی کردن که به صورت پررنگ جلوه ندن و آزادی خانم زاغری رو به لحاظ دلایل انسانی و به اصطلاح اینکه یه نوع بخششی در مورد کار او شده به این فرم جلوه بدن که نگهداریش برای ایران دیگه بهره‌ای نداره با توجه به تمام تبلیغاتی که شده و اینکه به هر حال اون پوانهایی رو که ایران میخواست بگیره رو در رابطه با این ماجرا گرفته، که این بتونه به این فرم این ماجرا حل بشه.
چنانکه خبرگزاری فارس به نقل از موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران گزارش داده، او تشکیل دادگاه جدید برای نازنین زاغری را تکذیب کرده به شرط آنکه به گفته او تخلف و جرم جدیدی کشف نشود.
گزارشی بوده از امیر مصدق کاتوزیان در مورد آخرین گفته های بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا پس از بازگشتش از ایران در مورد زندانیان دو تابعیتی که در ایران زندانی هستند. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدیراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانشجوی 30 ساله است که تا پیش از بازداشت در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل بود. این عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه زنجان پیشتر هم بازداشت و محکوم شده بود. پیام شکیبا 4 اسفند ماه 95 پس از خروج از منزل توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. او 2 ماه اول بازداشتش در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین محبوس بود، سپس به سلولی چند نفره در همین بند منتقل شد، اما همکنون در بند 2 زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. علت بازداشت و اتهام این فعال دانشجویی اعلام نشده و تنها خبری که از روند دادرسی او منتشر شده این است که او تیر ماه در شعبه 6 دادسرای اوین آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد و همکنون در انتظار تصمیم دادگاه و صدور حکمش به سر می‌برد، در حالی که نزدیکانش می‌گویند او از حق دسترسی به وکیل محروم است. پیام شکیبا پیشتر هم در پی اعتراض‌های دانشجویی سال 87 در دانشگاه زنجان بازداشت و به تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی علیه امنیت کشور متهم شده بود. اتهامی که به صدور حکم 6 ماه زندان برایش منجر شد و او در نهایت در سال 89 محکومیتش را گذراند و آزاد شد. پیام شکیبا در آن زمان دانشجوی کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران بود، اما پس از آزادی از حضور او در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد و از تحصیل محروم شد. اما او که به ادامه تحصیل مصمم بود مجدداً در سال 93 در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد و در رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد. اما حالا پیام شکیبا به جای تحصیل و کار روی پروژه‌های دانشگاهیش 5 ماهی است که روزگار خود را در زندان می‌گذراند.